منطقه فلسطین اشغالی به دنیا آمد، ولی عکسی که از حضرت عیسی جام مخابره میکنن به گونه ای که غربی باشه. ما در آسیا موهامون معمولا مشکیه، موهای بور نداره. اینا میان به گونه حضرت عیسی رو به گونه طراحی میکنن که داره موهای به اصطلاح خاکستری یا قهوه‌ای رنگ اروپایی باشه. اینها برای اینکه حتی از اینم گذر نکردن در بوده فرنگی که بگن این پیغمبر از ماست، به اضافه اینکه ما برای اینکه به اصطلاح بتونیم بیشتر اینها رو درک بکنیم، هر جا که بوی قدرت و بوی ثروت میاد اینها در اونجا برنامه ریزی دارن، تلاش دارن که بتونن قدرت و ثروت خودشون رو در حقیقت به دست بیارن. اون بانکداریایی که اینها در غرب داشتن، گروه های به اصطلاح یهودی که اون موقع داشتن، فشارهایی که اینها داشتن باعث شد این فشار از یک طرف، از این سمت ما شاهد این هستیم که آنچرا که نظام سلطه برای خودش میخواست به دست بیاره میتونست با دقیقا همراهی و همدستی اینها ما شاهد بشیم اینها بتوانن قدرت خودشون رو داشته باشن. ضمنی که اگه بخوایم به الان یه گذره داشته باشیم، غرب امروزه اعلام میکنه که و خود اسرائیل اعلام کرده ما تأمین کننده منافع شما هستیم، لذا باید شما به ما کمک بکنه. و این کمک های بیشایبه که امروز ما شاهد هستیم توسط کشورهای غربی در طوفان الاقصی صورت میگیره، میخوام ذهن بینند شنونده ها رو به این جهت به اصطلاح جهت بدیم، سوق بدیم که ببینید اون گذشته و امروز، این که امروز غرب تمام قد در کنار اسرائیل واسطه، این هستش که اسرائیل پایگاه دائمی غرب در منطقه برای تضمین منافع غربیان در اینجا تأسیس شد و شکل گرفت.
بله، همینطور که فرمودید، به هر حال استفاده زیادی داشتن از بحث قدرت مالی که داشتن و عملا ما شاهد هستیم که خب قدرت‌های بزرگ رسانه‌ای را هم اینها تحت نفوذ خودشون قرار دادن و خب اقدامات زیادی رو در جهت مظلوم نمایی حداقل در طول سال‌های گذشته شاهد بودیم انجام دادن و اینکه به هر حال قدرت خودشون رو به رخ جهانیان بکشن و عملاً هم از رسانه استفاده زیادی داشتن و هم از بحث دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی که حالا ما اعتقاد داریم که برای بازوی توانمندی برای دیپلماسی سیاسی هستش، یعنی بدون داشتن عقبه اینها عملاً اومدن تاریخ سازی هایی برای خودشون داشتن و استفاده هایی داشتن و عملاً هم شاهد هستیم به هر حال در طول این 70 سال هر جنایتی را هم که میشه تصور کرد اینها انجام دادن. سپاسگزارم از شما جناب آقای ابراهیمی. خب آقای دکتر عبید، سوالی که از حضورتون دارم، چرایی انتخاب فلسطین به عنوان جایگاه تأسیس رژیم صهیونیستی هستش؟ خب اشاره داشتن که حالا مناطق دیگه ای رو هم حالا شاید ظاهری پیشنهاد داده بودن، ولی خب وقتی که نگاه میکنیم با این برنامه‌ریزی دقیقی که کشورهای اروپایی و امریکا داشتن بعد از حالا فروپاشی عثمانی، خب قاعدتاً بهترین جایگاهی که میشد در نظر بگیرن از منظر خودشون همین منطقه بودش برای رژیم صهیونیستی. و خب هدف غربی ها از درگیر کردن جهان اسلام با پدیده نامشروع رژیم صهیونیستی رو شما در چی میبینید؟
این وقتی که نگاه میکنی به بحث فروپاشی عثمانی و همون قرارداد سایکس‌پیکو، انگلیسی ها اینجا اومدن کار کردن روی فرهنگ منطقه
درسته.
و تونستن خلاصه مهاجرت بدن بسیاری از یهودی های دنیا را به این منطقه، یعنی اول اومدن اینجا ملت ساختن، بعد همونطوری که استاد محترم اشاره کردن بحث اشغال یا اسکانی که اونجا مطرحه، که یکی از افرادی که در تقریبا بحث سرزمین‌های خرید و فروش سرزمین‌های مسلمانان در فلسطین اشغالی به یهودیان هم نقش داشت، یکی از شخصیت‌های سیاسی ایران به نام سید ضیاء طباطبایی که این وقتی دور اولین کودتا رو در ایران انجام میده تو دوره پهلوی، وقتی میره تو سرزمین‌های اشغالی، چون سابقه پدر بزرگ و اینهاش از روحانیون بسیار متشرع در ندف در جاهای مختلف ایران بوده، تو شیراز بوده، ولی خود ایشون گرایش پیدا میکنه به بهاییت و اونجا میره خودشو به عنوان مسئول کنفرانس اسلامی در سرزمین های اشغالی جا میزنه و اونجا اولین بنگاه های مالکیت تقریبا بنگاه های تملک که در اونجا تشکیل میده و سایر بنگاه ها هم زیر نظر ایشونه و زمین هایی که میخره واگذار میکنه بیچی به صهیونیست ها. پس یه گروه های نخبگان برجسته هستن که در اینجا نقش دارن. یه بحث هم هست، اینا دنبال این بودن بین حاکمیت و مالکیت، مالکیت رو از فلسطینی ها بگیرن، بگن که آقا کل سرزمین که مال شما نیست، پس حاکمیت هم چیه؟ مال شما نیست.
حالا دروغی هم که الان ما سالهاست میشنویم این که مثلا فلسطینی ها زمین هاشون رو فروختن و اینها اومدن خریدن، در صورتی که بخش خیلی کوچیکی بوده که اینها خریدن کوچه. و بقیه رو به شکل ظالمانه اشغال کردن.
دقیقاً. یه بحث هم اینه، حالا فرض کنین که فلسطینی ها فروختن، آیا مالکیت اولاست یا حاکمیت؟ اینا اصلا خونشون اونجاست، نطفهشون اونجاست، اصلا مال این کشورن، تابعیت این مجموعه هستن، پس حاکمیت اولاتر چیه؟ مالکیته. الان بحثی که داره مطرح میشه با وجودی که الان نزدیک 80% سرزمین رو اینا اشغال کردن، ولی تو نظام بین الملل و تو حقوق بین الملل ما یه خون داریم، یه چیه سرزمین داریم، یه حاکمیت داریم، کدوم یک از اینا اولاتر هستن؟ آیا سرزمین اولاست چینا دیگه همه رو بردن، یا خون یا حاکمیت؟ ببین اینا هم خونشون اولاست چون از اونجا متولد شدن و هم حاکمیت و هم این سرزمین رو با هیلو و نیرنگ از این چنگین ها در آوردن. از اون طرف میبینی که انگلیسی ها از اینا تونستن نیروی بسیج مردمی به قول امروزی هم آماده بکنن، دفاع مردمی آماده کردن، یه ارتش مدرنی آماده کردن، زمانی که خواستن دولت یهودی رو تشکیل بدن اون شاخصهای قدرت هم چیه؟ آماده بود. نخبگانی هم تربیت کردن، خود جنابالی هم اشاره کردی به بحث رسانه و دیپلماسی عمومی تو این دوران انگلیس تونسته بود بسترهایی ایجاد بکنه که زمینه دیپلماسی عمومیش در مجامع بین المللی،
بله،
در جامعه ملل، در سازمان ملل متحد پذیرش شد چیه؟ توسط قدرت‌های دیگر به رسمیت بشناسه. یعنی هم از نظر سازمان‌های بین المللی، هم از نظر افکار عمومی، و از اون طرف کل کشورهای منطقه 4 تا 3 تا جنگ خیلی سخت هم انجام دادن ولی کاری ها پیش نبردن. چرا؟ چون تمام امکانات نظامی که علیه کشورهای عربی به کار میرفت چی تحویل اینا داد؟ تانک ها رو چی آورد تو رژیم صهیونیستی اینجا تو این کشور؟ خود انگلیسی ها آوردن. الان یه بحث اینه که آقا این رژیم صهیونیستی که الان داره لبنان میزنه، داره غزه رو میزنه، داره این طرفو میزنه، اون طرفو میزنه، آیا خودش این مهمات داره یا امریکا و انگلیس جاهای دیگه بهش میدن؟ سنگر شکن های بمب های خیلی قوی که اومده و اقداماتی انجام میده اینا رو امریکایی‌ها بهش میدن، کشورهای غربی بهش میدن. تو اون دوران هم شاخص های قدرت شو، هم دفاعی، هم حکمرانی، هم فرهنگی، و هم این که تونستن خیلی زود علل خصوص ملیت های مختلف با 33 زبان 33 زبان در سرزمین های اشغالی اینا اومدن در کنار هم، یعنی ملیت های مختلف. اینا هدف مشترکش این سرزمین موعود بود، این سرزمین مقدس، دور هم جمع شدن ولی دیری نپایه چینها طبقه بندی شدن. اونهایی که ساکنین سرزمین های اولیه بودن تو طبقه اینا قرار نگرفتن، همونطوری که استاد اشاره کرد، اون یهودیانی که کشورهای افریقایی، کشورهای جهان سوم، جاهای دیگه هم اومدن، اینا تو اون رده اول تصمیم گیرنده یا اقتصاد یا سیاست یا دفاعی چیه قرار نگرفتن.
بیشتر نقش سیاهی لشکر
رو، آره، نقش سیاهی لشکر. اینا تازه متوجه شدن، یعنی حالا وقت نیست برگردیم به عقب تو جریان‌های مختلف، ملیت‌های مختلفی که تو این مناطق است. شما یهودیانی که از روسیه اومدن، از امریکا اومدن، از اروپا اومدن تو حکمرانی رژیم صهیونیستی و عرب خصوص تو حوزه اروپای شرقی، الان بسیاری از افراد تصمیم گیرنده که خب مثل خود نتانیاهو دیگرانی که دارن تصمیم گیری میکنن، هیچ کدوم از اینها بومی این منطقه نیستن، اکثریت از اروپای شرقی اومدن.
دقیقاً.
اکثریت از اونجا اومدن. اینا وقتی که اومدن ملت سازی کردن، نتونستن، این ملت نتونست. و تا یکی از مواردی که ما مذهب رهبری فرمودن که آقا این عملیات طوفان الاقصا کاری کرد که دیگه اسرائیل نمیتونه شکست ترمیم بکنه، اصلا غیر قابل ترمیمه. چرا؟ چون که یکی از اعتبارات آبروی رژیم صهیونیستی چی بود؟ ارتشش بود. این ارتش 50 سال، 60 سال، 70 سال بود که هیچ کس حریفش نشده. دومینش هم سیستم اطلاعات امنیتش بود. سیستم اطلاعات امنیتش، چشمای الکترونیک، دستگاه ها، سنسور ها، همه اینها اصلا شما وقتی نگاه میکنید تو تحولات منطقه، دیواری که دوره رژیم صهیونیستی بین غزه و بین خود رژیم ساخته شده، این دیوار 15 متر زیر زمین اگر کوچکترین حرکتی انجام بشه طرف چیه؟ متوجه میشه. حتی همین موبایلایی که دست نیروهای مثلا غزه‌ای هست، اگر فرض کنید یه 3 هفته اینا خاموش باشن، اونا متوجه میشن که چیه؟ یعنی کل سیستم فناوری، یکی از قدرت‌های اصلی رژیم صهیونیستی فناوریه.
بله.
تو این فناوری تو اصلا شکست خورد، یعنی رژیم صهیونیستی کور شد تو طوفان الاقصا، چر شد، لال شد، یعنی اون اعتبار کلن تونست تا اندازه تو لبنان چیکارش بکنه. بحث پیجرها و بحث فناوری جدیدی که تو لبنان انجام داد و حتی نقطیابی سران حزب الله دوباره یه بازسازی کرد، فکر کرد که میتونه ساختار نظام حزب الله رو در منطقه از بین ببره. ولی اون کاری که اینجور کشورهای غربی که چرا اینا رو آوردن رژیم صهیونیستی را اینجا کاشتن، یکیش اینه که قبلگاه مسلمین، اول مسلمین اینجاست، حرم و محل تولد و محل رسالت ادیان بزرگ اینجاست. من یه زمانی یه مصاحبه از آقای دکتر محمد جواد لاریجانی گوش میکردم، خیلی جالب اشاره میکرد، میفرمودن اگر روزی رژیم صهیونیستی سقوط بکنه، که انشالله این اتفاق خواهد افتاد، خود فلسطین اشغالی و سرزمین فلسطین میشه یک محل اجماع تمام ادیان. یعنی یک گردشگری برای همه ادیان، مسیحی، مسلمان، اینا، مثل مثلا راهپیمایی توی اربعین.
بله.
خب چرا اینجا رژیم صهیونیستی اینا کشتن؟ چون مهمترین منابع انرژی دنیا چیه؟ اینجاست. چون قدرت‌هایی که میتونن به امپراتوری برسن، به قدرت‌های اول برسن، هم مثل خود عربستان، مثل ترکیه، مثل ایران، مثل مصر، اینا سالهای سال سابقه جهانداری دارن، سابقه امپراتوری دارن. پس همون تو اعلامیه آژانس یهود اومده بود که آقا ما اگر اومدیم دولت یهودی اینجا تشکیل دادیم، هیچ تمدنی رو دیگه اجازه رشد ندیم، نه تمدن مصر رو، نه تمدن روم رو، حتی روم غربی رو،
بله،
روم شرقی رو باشد، روم شرقی رو، و نه تمدن عثمانی رو، نه تمدن ایرانی رو، نه تمدن عرب رو، هیچ کدوم از این تمدن ها چیه؟ نباید بیاد. از اون طرف هم پیاده نظامایی داشتن که افرادی، چون همه این مسائل نمیشه، افرادی ساختن در منطقه که از نظر غیرت، بی حرکت، بی حس، اصلا نسبت به این جنایت الان بسیاری از حتی مردم منطقه احساس هم‌ملیتی، هم قومی، نه هم چیشی، آقا اینا عربن از ما، چرا بی تفاوتیم؟
بله.
خب فرهنگی کار کرده آقای دکتر.
دقیقاً. حالا بعضی از کشورام هستن، حالا شاید ژستای حمایتی میگیرن و خیلی هم حالا اعلام میکنن و محکوم میکنن جنایت رژیم صهیونیستی، ولی میبینیم که همچنان مراوده دارن. خب کشور همسایه خودمون ترکیه که ما شاهد هستیم حتی در طول یک سال گذشته هم برای مراودات اقتصادی داشته. الان خب میدونیم بخشی از مواد اولیه این بمب ها از فولاد هستش، هنوز هم که هنوز فولاد رژیم صهیونیستی توسط ترکیه داره تامین میشه و این خب واقعا جای خیلی ناراحتی داره که اگر واقعا کشورهای اسلامی موضوع رعایت میکردن و واقعا همکاریشون رو با رژیم صهیونیستی کاملا قطع میکردن، و واقعا شاهد این جنایت ها نبودیم.
دقیقاً.
ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر ابراهیمی، میخواستم که یه تبیینی داشته باشید تفاوت ایدئولوژی نژادی رژیم صهیونیستی با یهودیان سراسر جهان و بنیادهای نژادپرستانه و آپارتاید حاکم بر هستی شناسی این رژیم رو.
ببینید، صهیونیسم همونجور که عرض کردیم بر گرده یهود سوار میشه. دقیقه صهیونیست یک مکتب سیاسی هستش که در یهود شکل گرفته و بر گرده یهود سوار شده. صهیون اگه بخوام چیز کنم نهای منطقه هستش یا کوی هستش در بیت المقدس و برخی بر این باورن که در اونجا محل بقید حکومت حضرت داوود و سلیمان بود. همونجور که ما یک بحث آخر زمانی رو داریم، میگیم سهله و مسجد کوفه محل استقرار حضرت امام مهدی صلوات الله و سلام علیه هست، اینها میگن صهیون یک سمبولیه برای رهایی یهود از ظلم و ستم و تشکیل دقیقاً یک حکومت جهانی که ما میخوام حکومت جهانی رو تشکیل بدیم، ضمن اینکه اینها در آیین‌های خودشون به اصطلاح بر این باورن که اینها دو دوره دارن، دو دوره 28 ساله دارن که بر جهان حاکم میشن. یک تفاوتی که بین صهیونیسم و یهود وجود داره این هستش که اینها به اصطلاح بر این باورن که این بحث موعود که قراره به اصطلاح صورت بگیره و مسیح مورد نظر اونها صورت بگیره، اینها میگن در بحث یهودیان بر این باورن و یا گروه هایی که مثل ارتودکسایی که اومدن در به اصطلاح مسیحیت صهیونیستایی که اینا برای خودشون درست کردن در جهان اومدن در مسیحیت نفوذ کردن و گروهی از مسیحیان رو در حقیقت به عنوان حامیان و مدافعان خودشون قرار دادن. امروزه آنچه را که ما در آمریکا و در کشورهای دیگه غربی شاهد هستیم به ظاهر مسیحی هستن، ولی در حقیقت اینا مسیحیتی هستش که توسط یهودیان دستکاری شده و طرفدار یهود هستن. حتی ما یادمون نره که در دین اسلام خودمون هم یک فردی یهودی رو داریم که اگه من اسم دقیقش رو بگم اینجا خدمت بینندگان شنوندگان شاید براشون جالب باشه، یه فردی به نام کعب الاحبار که یک فردی یهودی هستش که میاد مسلمان میشه و اتفاقات زیادی رو در جهان اسلام رقم میزنه. این یهود سابقه دیرینه در این داره که بتونه در ادیان دیگه نفوذ بکنه و اینها رو طرفدار خودش قرار بده. صهیونیست بر این باوره که برای اینکه این دین به اصطلاح اون حکومت جهانی یا اون حاکمیت اینها بر جهان صورت بگیره با قتل، کشتار و از بین بردن آدم‌های دیگه صورت می‌گیره، ولی یهودیت واقعی بر این باورن که نه، این با آماده سازی در حقیقت جهان برای اون مسیح واقعی صورت می‌گیره و حاکمیت اینها بر جهان صورت می‌گیره. کما اینکه در گذشته‌های بسیار دور ما حتی در قرآن هم شاهد بودیم که اینها خودشون رو فرزندان خدا تلقی می‌کنن و بقیه رو میگن نه اینها آدم نیستن و به اصطلاح کشتار اینها، قتل اینها به راحتی مجاز هست برای اینکه بتونن حکومت جهانی خودشون رو تشکیل بدن. کما که در قرآن اشاره میشه، میگه اگر شما بر این باورید که فرزندان خدا هستید و خدا پدر شماست، خب آرزوی مرگ بکنید، بگید خدای ما رو بمیران و به پدرتون محرق بشید، که این هم به اصطلاح دروغی هستش که اینها دارن به خورده حتی در اون زمان ها، در زمان پیغمبر و در زمان حضرت موسی علی نبیونا و امروز هم شاهد این رفتارها اینها هستیم. لذا یک تفاوتی از این سنخ رو ما در رفتار یهود و در حقیقت صهیونیسم شاهد هستیم، ضمن این که در دین یهود اینا دستکاری کردن. اگر همین امروز کسی بخواد بگه من میخوام یهودی بشم، میگه ما دین نیستیم، ما قوم هستیم، مثل میگیم قوم چه میدونم فارسا، قوم مثلا عرب ها. میگه آقا شما نمیتوانید، یهود تنها گروه قوم برگزیده خداست، لذا ما دین نیستیم. خود برتربینی که در یهود وجود داره با اون دستکاری که در آیین یهود صورت دادن، تونستن به گونه به اصطلاح خواسته های دنیا طلبی خودشون رو با دقیقاً وجه دادن دینی به رفتارهای دنیا طلبی خودشون به اهداف خودشون برسن. و صهیونیست در این موضوع ید طولایی داره برای سیطره بر جهان. این تفاوت هایی میشه از دقیقاً بین یهود و صهیونیست رو برای مخاطبین محترم اشاره کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر عبید. ما شاهد بودیم که امروز شمار شهدای غزه به 42227 نفر رسیدش که حالا طی 24 ساعت اخیرم به هر حال موجب شهادت 52 نفر و مجروحیت 128 نفر شده رژیم صهیونیستی. خب میخواستم یه بررسی داشته باشید توجیه کشتار، نسل‌کشی و جنایات این رژیم و قتل عام نوع بشر و به خصوص مسلمان ها رو در بستر ایدئولوژی صهیونیستی؟
ببین یه بحث اینه که یه سیاری رو رها کردن، یعنی سازمان ملل متحد مقصر اصلیه که نتونسته قدرت های بزرگ رو با توجه اون رأی حق وتویی که تو سازمان ملل بی عدالتی که توش هست، خلاصه این به نفع رژیم صهیونیستی شده، چون تمام کشورهایی که تو شورای امنیت هستن اقدامی علیه رژیم صهیونیستی بکنن امریکا چیکار میکنه؟ وتوش میکنه.
درست.
یه بحث هم اینه که سازمان کنفرانس اسلامی که یکی از بازیگران اصلی است که با یه سری فشار افکار عمومی ملت‌های مسلمانو بیاره، و مهمترین کاری که کنفرانس اسلامی میتونه بکنه کشورها و سران که خود جناب علی هم اشاره کردی، ارتباط اقتصادی این کشورها با رژیم صهیونیستی چه بشه؟ قطع بشه. اینا اصلا نمیخواد لشکر بفرستن، نمیخواد برن کمک مردم غزه به رژیم صهیونیستی کمک نکنن، امکانات اقتصادی انرژی اینا بهش کمک نکنن. یه بحث هم اتحادیه عرب هست. اتحادیه عرب به عنوان یک اتحادیه که از هر جا یک عرب هست باید اینا ازش حمایت بکنن، چون شما تو مانیفست توی اعلامیه‌های مختلفشون الان می‌بینید، فرض کنید بارها شده که علیه ایران نسبت به جزایر چیکار می‌کنن؟ بیانیه میدن. آیا اتحادیه عرب تا الان تونسته از نظر ضمانت اجرایی بتونه کاری بکنه؟ 30-40 کشور عربی داریم که بتونه در سازمان ملل متحد به عنوان یک لابی بزرگ سازمان ملل متحد یا عدم تعهد قانع بکنه که رژیم صهیونیستی را از این جنایاتش چیکار بکنه؟ باز بداره. اتحادیه عرب از نظر انرژی خیلی امکاناتی در اختیارشه.
بله.
ولی بیشتر این امکاناتی کی استفاده میکنه؟ از همه مهمتر علمایی که تو حوزه کشورهای اسلامی هستن. الان شما دیدی همین چند روز پیش آقای آصف جیلانی در پاکستان شیعه شد، یعنی یکی از رهبران قدرتمند اهل سنت چیز شیعه شد، به خاطر اینکه هر چه نگاه می‌کرد نقشی از نیروهایی که به دفاع از مردم فلسطین کمکیشن هم مذهب خودشونن چیه نمی‌بینه. بسیاری از کسانی که حتی شما الان می‌بینید این آقای حمید چیز مال افغانستان بود که خیلی زد ایران صحبت می‌کرد، همین دیشب بود من یه کلیپی ازشون دیدم، عذرخواهی کرد گفت به خاطر حمایت ایران و نقشی که رهبر ایران، مسئولین ایران، مردم ایران در حمایت از مردم غزه دارن، من حرفای خودمو پس میگیرم و ایرانو هر اتفاقی که پیش بیاد پشت سر ایران هستیم. الان تنها کشور جلودار، یعنی موسا جلودار است تا هامون برانیم، فعلا موسای ما مقام معظم رهبریه، جلودار این نهضته، و انشالله امیدواریم که با عصای موساواری خودش بتونه این جلوی این کشتارها رو بگیره. و یکی از عصاهای مهمی که در منطقه لبنان صداش و بیانش سخنوریش رژیم صهیونیستی رو میترسند، نهیب میزد، پس میران، سید حسن نصرالله. الان ما یه چنین فردی رو در فضای عمومی لبنان چیه؟ نمیبینیم.
بله.
شما وقتی نگاه بکنید به دوره های مختلفی که سید حسن نصرالله قدرت اونجا به دست گرفت، اولین روزهایی که قدرت به دست میگیره لبنان اشغاله و اولین اختلاف درگیری بین شیعه و شیعه هست، این حل میکنه، درگیری بین شیعه و سنی حل میشه، درگیری بین مسلمان و مارونی باز صورت میگیره حل میشه، و کل لبنانو میاره چیکار میکنه؟ به وحدت میرسونه.
روحشون شاد انشالله.
خدا رحمتشون کنه.
بله. ممنونم از شما جناب آقای ابراهیمی. حالا در ادامه صحبت های جناب آقای عبید میخواستم که یه تبیینی داشته باشید جنگ غزه و کشتار اون رو از منظر ایدئولوژی صهیونیسم و چرایی مشارکت همه جانب غرب در این کشتار. حالا اینها به صورت های مختلف حمایت داشتن در این نسل‌کشی و نجات پرستی.
ببینید اساس تشکیل رژیم قاسب صهیونیستی در منطقه به عنوان یک پایگاه دائمی غرب در منطقه تأسیس شد، ایجاد شد که بتونه منافع غرب رو در این منطقه برای غربی ها تضمین بکنه. خب کسی که در یک جایی پایگاه درست میکنه، پادگان درست میکنه، هیچ وقت نمیاد که به راحتی بخواد پادگانش رو از دست بده.
بله.
برای اینکه چرا؟ چون اگه بخواد این پادگان و یا این پایگاه از دست بره، منافعی که اونها به دنبالش هستن اونها رو از دست خواهند داد. حمایت بی چون و چرای غرب از رژیم قاسب صهیونیستی رو در این قالب میشه نگاه کرد. اگرچه کشتارهای وسیع، جنایتهای وسیع که رژیم قاسب صهیونیستی در سطح جهانی داره انجام میده، همون قوانینی که خود غربی ها به اصطلاح دقیقا نویسندش بودن تحت عنوان قوانین دموکراسی با خواهی و حقوق بشر، با همون قوانین به اصطلاح اینها جایی که به نفعشون باشه ازش استفاده میکنن، جایی که به ضررشون باشه خیلی به راحتی ازش چشم پوشی میکنن و ازش میگذرن. ما در ابتدای طوفان الاقصی شاهد بودیم تعداد بسیار زیادی از سران رژیم های غربی رو ما شاهد بودیم در اونجا حضور پیدا کردن. در روز دوم طوفان الاقصی در 8 اکتبر آمریکایی‌ها در حقیقت مدیریت صحنه 90 رو به دست میگیرن. نزدیک به 2000 نفر از کماندوهای آمریکایی میان در اونجا دخالت میکنن. در همین الانش هم اگر مدیریت و کمک‌های غربی به رژیم قاسب صهیونیستی نباشه، اینها در حقیقت هیچ توانی برای مقابله با گروه‌های مقاومت در غزه رو نمیتونن داشته باشن. کما اینکه با همه این کمک‌ها ما شاهدین هستیم که گروه دقیقاً اسلامی و مقاوم غزه تونسته امروز دوام بیاره و این کشتارهای وسیع و جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و نقض همه قوانین بین المللی، جنایت جنگی که داره در غزه صورت میگیره، این مردم با تکیه بر خدا، با اعتمادی که از دین اسلام تونستن به دست بیارن، تونستن امروز دوام بیارن. چرا که ما در گذشته هم این مقاومت ها رو از سوی دقیقاً جریان های فلسطینی داشته، نزدیک به 14 جریان چپگرا در اونجا وجود داشت. انقلاب اسلامی کمک کرد به اینکه اینها این قدرت و این بیداری رو بتونن به دست بیارن که بتونن امروز مقاومت مثال زدنی رو در اینجا داشته باشن. خب غرب هیچ براش مهم نیست اگر تمام آدم ها در اینجا بمیرن. ما در عراق نزدیک به چند میلیون کشتار صورت گرفت. چه اتفاقی افتاد در ویتنام به همین صورت، در افغانستان به همین صورت. اینها برای اینکه به منافعشون بتونن دست پیدا کنن، دست به هر اقدام و هر جنایتی رو میزنن. حتی ما در به اصطلاح جنگ جهانی شاهد بودیم که آمریکایی استفاده کننده از بمب اتمی بوده. برای چی؟ برای اینکه بتونن به منافعشون دست پیدا کنن. غزه و فلسطین هم به این صورتش. نتانیاهو اعلام میکنه طوفان الاقصی ما را برگردون به 80 سال قبل. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما از به این معنی که ما در قبل از 80 سال قبل به دنبال دقیقاً به دست آوردن یک استقلال خواهی و تشکیل یک حکومت و دولت برای خودمون بودیم و تلاش کردیم. امروزه این اتفاقی که در غزه افتاد، این مقاومت بی‌نظیر و این حمله پیشدستانی که توسط مبارزین غزه به منظور دقیقاً آزادسازی سرزمین‌های اشغالی داره صورت می‌گیره، اینها رو برگردون دوباره به قبل از اون سال‌های قبل که الان جنگی که داره در اینجا صورت می‌گیره، جنگ بین موجودیت رژیم قاسب صهیونیستی و اینکه به اصطلاح یا باید حماس از بین بره یا باید این موجودیت رژیم قاسب از بین بره. لذات پایانی رو نمیشه برای این قصه متصور بود. رژیم با توجه به اینکه به هیچ یک از اهدافی رو که بهش اعلام کرده بود در حمله به اصطلاح غزه، چه از هوا و چه از زمین و چه بمباران‌های وسیع و جنایت‌های وسیعی که داره دست انجام میداد، نتونست به اهدافش دست پیدا کنه. برای اینکه بتونه حیثیت خودش رو به اصطلاح به دست بیاره، برای اینکه آقای نتانیاهو بتونه موجودیت سیاسی خودش رو حفظ بکنه، ما متاسفانه شاهد این هستیم که این جنایت همچنان صورت میگیره. کما اینکه همدستی بعضی از متاسفانه کشورهای عربی و اسلامی رو در این قصه شاهد هستیم. کما که حضرت علی به درستی اشاره کردی، در قبل از به اصطلاح این اتفاق نزدیک 65% فولاد رژیم قاسب صهیونیستی رو ترکیه تامین میکرد. امروزه 100% تامین کننده فولاد رژیم قاسب ترکیه هستش. در کنارش هواپیماهایی که بمباران میکنن، سوختاش از طریق آذربایجان ترکیه داره ارسال میشه به رژیم قاسب صهیونیستی. از بنادر هندوستان کالا میاد به امارات، میره عربستان، میره اردن و میره به رژیم قاسب صهیونیستی. ما میگیم شما اگر کمک نمی کن، اگر به اصطلاح به مردم و مظلوم غزه کمک می‌کنید، حداقل دشمنی نکنید، مرزهاتون رو ببندید، نذارید کالا وارد سرزمین‌ها اشغالی بشه. کمان که وزیر راه قاصب رژیم صهیونیستی اعلام که اگر نبود مسیری که برای ما باز کرده بودن، ما شرایط بسیار سخت و دشواری رو تو این قصه تو این جنگ میتونستیم داشته باشیم و اینا کمک کردن.